آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. سلام و درود خدمت یکا یک شما مردمی عزیز تاجیکستان و همه شما دوستانی گرامی، صبح شما بخیر و شادی. من مطرب شریفی و همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه همراهی شما عزیزان خواهیم بود. لطفا شما هم ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن چند آیه از تلاوت قرآن کریم جلب میکنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون صدق الله العلي العظيم
به نام خداوند بخشنده مهربان. هر کی به لقای خداوند امیدوار است، به موقع به لقاء الله نائل خواهد شد و خداوند شنوای داناست. هر کس در راه دین و ایمان بیشتر کوشش کند، همانا به سود خویش کوشش کرده است. البته خدا از اطاعت و عبادت همه جهانیان بی نیاز است. کسانی که ایمان آوردند و عملهای صالح انجام دادند، ما از سر تقصیرهای آنان می گذریم و بهتر از اعمال نیکشان به آنها پاداش می دهیم. راست فرمود خداوند والا مقام و بلند مرتبه.
و اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
امروز جمعه 24 تیر سال 1401 هجری شمسی برابر با 15 ذی‌الحجه سال 1443 هجری قمری و مطابق با 15 ایول سال 2022 میلادی است. دوستان گرامی، فرارسیدن روز ولادت امام هادی علیه السلام را برای هر یک شما تبریک و مبارک باد میگویم. امیدوارم روز خوب را سپری کنید. و اما برنامه هایی که همکارانم برای شما آماده پخش دارند خدمت شما عزیزان اعلان می نماییم. طبق روال همیشه تقویمی تاریخ را می شنوید و پس راه روشن تقدیمی حضورتان می گردد. برنامه بعدی تکرار ویژه میلاد امام هادی علیه السلام خواهد بود و پایان بخش برنامه های ما اخباری سیاسی می باشد. همکنون تقویمی تاریخ آماده پخش است. بریم که بشنویم.
نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، صبح شما بخیر. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز جمعه 24 تیر سال 1401 هجری خورشیدی برابر با 15 ذیحجه سال 1443 هجری قمری و مطابق با 15 ایول سال 2022 میلادی است. ۱۲۲۸ سال پیش در روز 15 ذیحجه سال 214 هجری قمری، حضرت امام علی نقی علیه السلام ملقب به هادی، نبیره پاک رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در شهر مدینه متولد شد. آن حضرت پس از رحلت پدر بزرگوارش امام جواد علیه السلام، وظیفه و رسالت خطیر رهبری و هدایت مسلمین را بر عهده گرفت و در شهر مدینه به ارشاد و هدایت مردم پرداخت. دوران امامت امام هادی سلام الله علیه دوران پرآشوبی بود و حاکمان عباسی یکی پس از دیگری بر مسند قدرت می نشستند، ولی خطری که متوکل حاکم ستمکار عباسی از ناحیه امام علیه السلام و طرفدارانش احساس می کرد باعث شد تا امام هادی علیه السلام را از شهر مدینه به سامرا در عراق انتقال دهد و ایشان را تحت نظر بگیرد. با تمام این محدودیت‌ها و فشارهایی که از جانب دستگاه حکومتی به امام هادی علیه السلام وارد می‌شد، ایشان شاگردان برجسته‌ای تربیت کرد که از جمله آنها عالم و محدث پرهیزگار حضرت عبدالعظیم حسنی بود که او نیز همگام با امام و یارانش از فرهنگ اصیل اسلام حراست می‌کرد. امام هادی علیه السلام در برخوردهای خود با متوکل عظمت و بزرگی خداوند متعال را در نظر داشت و پیوسته با استدلال بر حقانیت اسلام و آیین محمدی تأکید می کرد. ضمن عرض تبریک به مناسبت سالروز ولادت این امام بزرگوار، سخنی زیبا را از آن حضرت برایتان نقل می کنیم که فرمودند: بهتر از هر نیکی شخص نیکوکار و زیباتر از سخن ارزشمند گوینده آن و والاتر از علم حامل و صاحب آن علم است. ۸۳ سال پیش در روز 24 تیر سال 1318 هجری خورشیدی، حضرت آیت الله سید علی حسینی خامنه ای رهبر انقلاب اسلامی ایران در شهر مقدس مشهد در شمال شرقی ایران متولد شد. ایشان در خانواده روحانی رشد یافت و از 4 سالگی تحصیل را آغاز کرد. رهبر معظم انقلاب در اواخر دوره دبیرستان به فراگیری دروس اسلامی نزد پدر فاضل خود پرداخت و به سرعت مراحل پیشرفت را طی کرد. ایشان در سال 1337 هجری خورشیدی به شهر قم عزیمت نمود و به مدت 7 سال نزد اساتید بزرگواری چون امام خمینی رحمت الله تعالی علیه، آیت الله العظما بروجردی و علامه طباطبایی فقه و اصول و فلسفه را فرا گرفت. آیت الله خامنه ای پس از بازگشت به مشهد نیز همچنان به تحصیل و تدریس علوم دینی و معارف اسلامی پرداخت. رهبر انقلاب اسلامی از همان دوران نوجوانی مخالفت با رژیم استبدادی پهلوی را آغاز کرد و با اوجگیری نهضت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه به آن پیوست. ایشان در راه تبلیغ اسلام و افکار و دیدگاه‌های امام خمینی رحمت الله تعالی علیه و افشاگری علیه مفاسد رژیم وابسته پهلوی بارها دستگیر، زندانی و حتی تبعید شد. رهبر معظم انقلاب در آستانه پیروزی نهضت عظیم مردم از سوی امام خمینی به عضویت شورای انقلاب اسلامی درآمد. پس از انقلاب نیز ایشان سمت‌های مهمی چون نمایندگی امام در شورای عالی دفاع را عهده‌دار شد و دو بار توسط مردم به مقام ریاست جمهوری برگزیده شد. رهبر انقلاب اسلامی در سال 1360 در اثر بمب‌گذاری عوامل گروهک‌های تروریستی به شدت مجروح شد. در پی رحلت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه در سال 1368 هجری خورشیدی، مجلس خبرگان رهبری ایشان را به دلیل داشتن ویژگی‌هایی چون اجتهاد، تقوا، درایت، مدیریت و آشنایی با مسائل ایران و جهان به سمت رهبری نظام جمهوری اسلامی ایران برگزید. ایشان در دوران رهبری خود همواره با توجه به تعالیم اسلام و آرمان‌های انقلاب و امام خمینی نظام جمهوری اسلامی را با تدبیر و دوراندیشی هدایت و رهبری کرده است. و 12 سال پیش در روز 24 تیر سال 1389 هجری خورشیدی، دو انفجار انتحاری در شهر زاهدان در جنوب شرقی ایران باعث شهادت 27 نفر و زخمی شدن 169 نفر شد. این حادثه در مقابل مسجد جامع زاهدان و همزمان با مراسم جشن سالگرد تولد حضرت امام حسین علیه السلام روی داد. گروهک تروریستی موسوم به جندالله مسئولیت این انفجارها را بر عهده گرفت. این گروه وابسته در جریان چند عملیات تروریستی دیگر تعدادی از هموطنان ایرانی را به خاک و خون کشیده بود. عملیات تروریستی زاهدان یک ماه پس از اعدام عبدالمالک ریگی، سرکرده سابق گروهک تروریستی جندالله که در یک عملیات موفق امنیتی توسط نیروهای ایرانی دستگیر شده بود، رخ داد. وی در اعترافات خود از ارتباطش با آمریکا پرده برداشته بود. چندی پس از این حادثه دلخراش، 3 نفر از تروریست‌های مؤثر در آن دستگیر و اعدام شدند. دوستان عزیز، این بود تقویم تاریخ امروز جمعه 24 تیر ماه سال 1401 هجری خورشیدی مطابق با 15 ایول سال 2022 میلادی. از همراهی شما سپاسگزاریم.
همراهان گرامی، آنچه که شنیده تقویمی تاریخ بود. اینک راهی روشن رو میشنوید. راهی روشن، برنامه ای از رادیوی تاجیکی صدای خراسان. به نام خدایی که بخشنده است، همه فانی و ذات پاینده است. سلام و درود خدمت یک و یکی شما شنوندگان عزیز و گرامی رادیو تاجیکی صدای خراسان. اینک فرصت شد با یکی دیگر از برنامه راهی روشن در خدمت شما عزیزان باشیم. من مطربه شریفی با اتفاق دیگر از همکارانم در این ساعت کاری با شما همراه خواهیم بود. لطفا شما هم ما را همراهی کنید. کنون که فتنه فرا رفت و فرصت است ای دوست، بیا که نوبت اونس است و الفت است ای دوست. دلم به حال گل و سر و لاله می سوزد، زبست که باغ طبیعت پر آفت است ای دوست. مگر تأسف از رفتگان نخواهی داشت، بیا که صحبت یاران غنیمت است ای دوست. دوستان گرامی، با حکمت شماره 12 نهج البلاغه که در مورد اهمیت دوستی و حفظ آن صحبت رفته است، با شما همراه هستیم. امام علی علیه السلام فرمود ناتوانترین مردم کسی است که در یافتن دوست ناتوان باشد و ناتوانتر از او کسی است که دوستی را که به دست آورده است از دست بدهد. یکی از مسئله مهم در زندگی برقراری پیوندی دوستی با دیگران است. از روز اولی که بچه ها قدم به زمین بازی می گذارند، دوستی با دیگران را نیز به عنوان بخش از زندگی آغاز می کنند. دوستان یکی از اجزای مهمی زندگی ما هستند. آنها حس تعلق به ما می دهند، باعث خوشحالی و لذت ما می شوند، به ما کمک می کنند تا از ما حمایتی عاطفی کنند و در هنگام نیاز ما را راهنمایی می کنند. جالبه که بدانیم نتیجه تحقیقات علمی چند ساله اخیر نشان داده است که افرادی که دوستانی خوبه دارند هم از نظری روانی سالم تر هستند و هم طول عمری بیشتر دارند. تا نقش خیالی دوست با ماست، ما را همه عمر خود تماشاست. تأثیر یک دوست می تواند فراتر از لحاظ حال باشد، یعنی دوستان ما می توانند آینده ما را تحت تأثیر قرار دهند. این تأثیر گذاری دو نقطه قابل توجه دارد. یکی از این که این تأثیر گذاری در دراز مدت صورت می گیرد، لذا یک دوست خوب در دراز مدت تأثیر خوبی خودش را می گذارد و دوستی بعد هم انسان را کم کم از راه به راه می برد تا جایی که می تواند او را به کلی جهنمی کند، چنانکه در آیه 28 سوره فرقان آمده است که وقتی شخص فاسق را نزد آتش جهنم می برند با حسرت جانکا می گوید وای بر من، کاش فلان شخص را دوست خود نمی کردم. دوستان گرامی، در همین جا به سخنان کارشناسی برنامه گوش میدهیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان عزیز، خداوند رو شکر میگیم که فرصت دیگه پیدا کردیم در خدمت شما و در کنار سفره پربرکت نهج البلاغه سخنان ارزشمند مولا و آقامون حضرت امیر مؤمنان علی علیه السلام بنشینیم و بهره مند بشیم. عزیزان، حضرت علی علیه السلام در حکمت 12 نهج البلاغه نکته بسیار مهمی رو به ما گوشزد می کنند که باید بهش توجه کنیم. حضرت می فرمایند اعجز الناس من عجز عن اکتساب الاخوان و اعجز منه من زیع من زفر به منه. می فرمایند که ناتوانترین و عاجزترین انسان ها کیا هستن؟ کسانی که از پیدا کردن و داشتن دوست و رفیق ناتوانن. کسانی که رفتارشون یه جوریه، برخورد و معاشرتشون با دیگران جوری هست که هیچ کس با اونها دوست نمیشه و نمیتونن با هیچ کس طرح دوستی ببندند و با کسی رفیق بشن. و بعد نکته مهمتری میفرماین، ناتوانتر از این انسان، یعنی از کسی که دوستی نمیتونه پیدا کنه، کسی است که با نادانی و جهالت و رفتارهای نادرست خودش دوستهایی که قبلن به دست آورده، رفقایی که قبلن داشته رو از خودش براند و با اونها قهر بکنه و رابطهش از بین بره. خب این نکته بسیار مهمیه. باز اگه قرار باشه به احادیث و روایاتی که از ائمه طاهرین علیهم السلام به ما رسیده خواسته باشیم اشاره کنیم، خود حضرت در همین کلمات نهج البلاغه یک نکته بسیار مهم و کاربردی به ما می فرمایند. جوری زندگی کنید که تا زمانی که زنده اید مردم مشتاق دیدار شما باشن، از دیدن شما و از کنار، از بودن با شما و صحبت کردن با شما لذت ببرن و مشتاقانه به دیدار شما بیان. و اگر از دنیا رفتید از تأسف و ناراحتی از دست دادن شما گریه کنند و متأسف باشند. خب این دستوریه که اسلام به ما داده. انسان از انس میاد، یعنی باید جوری رفتار بکنه که دیگران بتونن با او انس بگیرن و با او رفیق بشن، و اگر غیر از این باشه قطعا در انسانیت او ایراد و نقصی وارده. امیدواریم خداوند به ما توفیق بده بهترین دوستانی که یاریگر ما در زندگی دنیا و آخرتمون هستن انتخاب بکنیم و به ما توفیق بده با درایت و عقل و تدبیر و رفتار زیبای خودمون این دوستانمون رو تا آخر عمر بتونیم حفظ کنیم. هر چیزی وقتی که قدیمی بشه دیگه اون ارزشش رو از دست میده، غیر از دوست که هر چه قدیمی تر باشه ارزشش بیشتر میشه. و میفرمایند در روایت زیبایی است: مودت و 20 سنه قرابه. کسی که 20 سال با یک نفر رفیق باشه گویا که قوم و خیشش هست دیگه، اینقدر به هم نزدیک میشن. امیدواریم دلهای ما گرم باشه به رفاقت و محبت و خداوند توفیق بده دوستان خوبی رو انتخاب بکنیم. خدا نگهدار.
دوست خوب برای انسان یک نوع سرمایه است، سرمایه‌ای که نه تنها برای یاری کردن انسان در برابر مشکلات، بلکه برای انس گرفتن از تجربه ها و نظرات آنها بهره‌گیری کردنی ضروری است. امام علی علیه السلام در کتاب شریفی غرر الحکمه و دورر الکلمه می فرماید: کسی که دوست ندارد اندوخته و سرمایه ندارد. شک نیست که یکی از مهمترین سرمایه های انسان در زندگی دوستانی خوب و صمیمی است. همان طوره که می دانید کسب این سرمایه کاری آسان است و برکی بعد از آوردنش نیاز به روابط اجتماعی قوی دارد. کاری سخت نیست، بلکه با خوشرویی، ادب و حسن معاشرت براحتی می توان آن را به دست آورد. بر همین اساس امام علی علیه السلام در حکمت 12 نهج البلاغه می فرماید: عاجزترین مردم کسی است که از به دست آوردن دوست عاجز باشد. سپس امام اضافه می کند که از او عاجزتر کسی است که دوستی خوب را که به دست آورده باشد با بد اخلاقی و عدم رعایت حقوقش از دست بدهد. شنوندگان گرامی، شما صدای ما را از رادیو تاجیکی صدای خراسان میشنوید. با آدرس www.parstoday.org شما می توانید در فضای مجازی از تازه ترین خبرها و برنامه های ما آگاهی پیدا کنید. چرا که بسیاری از وقتها بعد از آوردن چیز مقدار زحمت داشته باشد ولی نگه داشتن آن آسان‌تر است. بنابراین کسی که دوستان خود را با بی‌مهری یا به اعتنایی از دست دهند ناتوان‌تر از کسی است که توانسته است دوست به دست آورد. خب عزیزان شنونده، در همین جا برنامه ما به پایان میرسد. سپاسگزاری همیشگی شما هستیم که ما را همراهی میکنید. خانه دیلتان همیشه روشن باشد، آرزوهایتان بلند، دیواری دوستیتان کوتاه، عمرتان دراز، خدا نگهداری حال خوبتان باشد.
بر بالی امواج با ما همراه باشید.
از سرزمین خورشید، از آستان جانان، بر بال امواج تا ماوراء النهر.
جانم فدای باد که از یک نسیم او صدر و راحتم به دل ممتحن رسید.
شاد کنم در من دلی خیب نشست فریاد کنم آی
رزا. همراه با رادیو تاجیکی صدای خراسان.
آمدم با اختیاری عارفانه، آمدم با افتخاری شاعرانه، بر دل شهری که باشد زاد بودم.
اینجا مشهد الرضا، رادیو دلهای عاشق.
شاه پناه بده، خسته‌ای راه آمدم، آه نگاهم مکن، غرقی گناه آمدم. شاه پناهم بده، خسته‌ای راه آمدم، آه نگاهم مکن، غرقی گناه آمدم.
شنوندگان گرامی، تکرار ویژه برنامه میلاد امام هادی علیه السلام همکنون آماده پخش است. بریم که بشنویم.
در جهان خوش باد هادی، مولا امام هادی، مولا امام هادی، مولا امام هادی. در جهان خوش باد هادی،
مولا امام هادی، مولا امام هادی، مولا امام هادی.
نور هدایت ویژه برنامه یا رادیو تاجیکی صدای خراسان به مناسبت سال روز میلاد با سعادت حضرت امام هادی علیه السلام.
دهمین امامی و مولای مایی، یاد سیدی و آقای مایی، به خدا تو دین ما دنیای مایی، در جهان سرمایه و صدای مایی، در جهان سرمایه و صدای مایی، از کرامت شافع فردای مایی، تو صاحب جنت الاعلای مایی، جد مهدی و نور دیده جوادی، شافع روز معادی، مولا امام هادی، مولا امام هادی، مولا امام هادی.
در جهان خوش با نهادی، مولا امام هادی، مولا امام هادی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما عزیزان شنونده برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان. خوشحالیم که در یک مناسبت بسیار فرخنده در سال روز میلاد نبیره گرانقدر پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم، حضرت امام هادی علی النقی علیه السلام در خدمت شما هستیم. جا دارد فرارسیدن این روز سراسر نور و سرور رو به همه شما دوستداران خاندان پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم تبریک عرض کنم. عید بر شما مبارک باد. ایام حج سال 212 هجری قمری رو به اتمام بود. اکنون حاجیان طواف کرده، شیطان را سنگ زده و برای رضای خدا قربانی کرده بودند. همه مشغول عبادت خدای محمد بودند و خدای محمد در کار خلقت انسان کاملی دیگر. قرص ماه که به نیمه رسید، فرشتگان را نازل کرد، اما نه بر مکه، بلکه بر قصبه اطراف مدینه به نام سریا. سریا که به دستان مبارک امام موسی کاظم علیه السلام آباد شده بود، اکنون پذیرای پسری از خاندان نبوت و امامت بود. انسان کاملی که پدرش تنها 17 سال داشت، اما حدود 9 سالی می شد که ردای امامت را بر تن کرده بود. نام این پسر را برای زنده کردن نام اولین امام مسلمین علی نهادند. این کودک علی ابن محمد دهمین امام از امامان شیعه و نبیره گرانقدر پیامبر گرامی اسلام بود. همراهان ارجمند علی ابن محمد و فرزند جواد الائمه و نبیره گرانقدر امام رضا علیه السلام است و مشهورترین القابش نقی و هادی است. او در پی شهادت پدر بزرگوارش امام جواد علیه السلام در سال 220 هجری قمری عهده‌دار امامت امت شد، در حالی که تنها 8 سال داشت. پس از پدرش او دومین شخصی است که در سن کودکی به امامت رسید. به دلیل محبوبیت خاندان نبوت و امامت در بین مردم، دشمنان امام مخصوصا حاکمان بنی عباس چاره ای نداشتند جز این که در پوشش های مختلف امام را از مردم دور نگه دارند و رابطه امام و مردم را هر روز کمتر کنند تا مهر امام از دل مردم بیرون رود و ایشان را فراموش کنند. اولین زندانبان امام 8 ساله شیعیان دانشمندی از شهر مدینه به نام عبدالله جنیدی بود که در پوشش استاد بر امام علیه السلام گماره شده بود. جنیدی در امارتی واقع در سریا پیوسته ملازم و همراه امام هادی علیه السلام بود. روزی از جنیدی پرسیدند: آن کودک هاشمی که تربیتش را به عهده گرفته ای چه میگوید؟ او نگاه تندی کرد و گفت: کودک نگویید، بگویید شیخ هاشمی. مردم گمان میکنند که من به او میآموزم، در حالی که به خدا سوگند من از او بهره میبرم. روزی دیگر از او پرسیدند: حال آن جوان هاشمی چگونه است؟ در پاسخ گفت: سوگند به خدا که او بهترین فرد روی زمین است و او برترین کسی است که پروردگار آفریده است. پس از گذشت چند روز جنیدی به امامت امام هادی علیه السلام شهادت داد و در زمره هدایت شدگان درآمد. این واقعه و وقایعی شبیه به این به خوبی نقش هدایتگرانه امام را روشن می کند. او به راستی هادی امت هدایت کننده گمراهان و به گفته رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم هادی و هدایت کننده به سوی خدا بود. یکی دیگر از کارشکنی های دشمنان این بود که می گفتند: مگر می شود امام امت یک کودک باشد؟ این شبهه در زمان حیات پدر بزرگوارشان حضرت جواد علیه السلام نیز به راه های گوناگون بیان شده بود و حضرت در پاسخ به آن نمونه هایی از قرآن را ذکر کرده بودند. خداوند در سوره مریم آیه 12 می فرماید: ما به او یحیی حکم فرمان نبوت دادیم در حالی که کودک بود. و این در حالی است که حضرت یوسف و حضرت موسی علیهم السلام زمانی که به حد رشد رسیدند نبوت و علم به آنها داده شد. پس امر نبوت ربطی به سن و سال ندارد. ممکن است نبوت به کسی داده شود در حالی که کودک است و ممکن است نبوت به کسی داده شود که 40 سال دارد و به بلوغ و رشد عقلی رسیده است. نمونه دیگری که قرآن کریم به آن اشاره دارد حضرت عیسی مسیح علیه السلام است. او در حالی که ساعاتی بیشتر از میلادش نگذشته بود به اذن پروردگار در گهواره لب به سخن گشود و فرمود: من بنده خدایم، او کتاب آسمانی به من داده و مرا پیامبر قرار داده است و مرا هر جا که باشم وجودی پربرکت قرار داده و تا زمانی که زنده ام مرا به نماز و زکات توصیه کرده است و مرا نسبت به مادرم نیکوکار قرار داده و جبار و شقی قرار نداده است و سلام خدا بر من در آن روز که متولد شدم و در آن روز که می میرم و آن روز که زنده برانگیخته خواهم شد، این است عیسی پسر مریم، گفتار حقی که در آن تردید می کنند. مسیح در گهواره بود و در این حال خدای متعال او را به نبوت برگزیده و کتاب آسمانی به او عطا کرده بود. حال چگونه است که وقتی مقام ولایت الهی در قالب امامت از ناحیه پروردگار حکیم به فردی از دودمان نبوت و امامت در سنین کودکی داده می شود، برای عده‌ای قابل باور نیست مسئله اعطاء نبوت در سن کودکی هم در مورد حضرت جواد و هم در مورد امام مهدی علیه السلام اتفاق افتاد تا در عصر امامت حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف دیگر جایی برای اعتراض این کار وجود نداشته باشد و تا پیش از ولادت امام عصر علیه السلام حجت بر همگان بیش از پیش تمام شود. به رغم کارشکنی های دشمنان، محبت به امام مهدی علیه السلام در جان و روح مردم مدینه هر روز بیشتر می شد و اعتقاد به حقانیت ایشان در امر امامت محکمتر، به طوری که حکومت عباسی از موقعیت ممتاز امام احساس خطر کرده و حضور ایشان در مدینه را به صلاح ندانست. در سال 233 هجری قمری خلیفه عباسی متوکل برای کنترل بیشتر امام ایشان را از مدینه به سامرا که شهری نظامی بود منتقل کرد و امام بقیه عمر خود را در محاصره نیروهای نظامی خلفای عباسی گذراندند. اما این حصر نیز نتوانست از تلاش امام برای ارتباط با شیعیان در اقصا نقاط جهان اسلام بکاهد، بلکه ایشان هر روز برای حفظ این رابطه بیشتر تلاش می‌کردند. سازمان وکلا که از زمان امام صادق علیه السلام به صورت مخفی شکل گرفته بود، در دوران امام مهدی علیه السلام جان تازه‌ای گرفت. امام نیروهای مستعد را شناسایی و تربیت می کردند. برخی از این افراد به عنوان وکلای حضرت ایفای نقش می کردند که برجسته ترین افراد عبارت است از عبدالعظیم حسنی رحمت الله علیه، حسن بن راشد و عثمان بن سعید عمری، که از 11 سالگی در محضر امام مهدی علیه السلام بود و بعدها یکی از نایبان خاص امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف شد. وکلای امام علیه السلام علاوه بر جمع‌آوری خمس و ارسال آن به امام، در شرح و توضیح مسائل کلامی و فقهی واسطه بین امام و شیعیان بودند. همچنین در تعبین امامت امام بعدی و ورود شیعه به عصر غیبت بسیار تلاش کردند. این شبکه ارتباطی چنان اهمیت داشت که متوکل را به فکر کنترل و نابودی آن انداخت و با تشکیل نیروهای ویژه به دستگیری، شکنجه، حبس و شهادت برخی از وکلای امام علیه السلام در نقاط مختلف اقدام کرد، اما موفق نشد این شبکه گسترده را از میان بردارد. امام مهدی علیه السلام که از طرف خلفای عباسی به شدت تحت مراقبت و فشار بودند، برای احیای جایگاه امامت در قالب مجموعی از زیارات عدیه پدران و اجداد گرامی خود را معرفی می کردند. از مشهورترین و برترین آنها زیارت جامع کبیره است. امام مهدی علیه السلام در این زیارت شاخصها و پایه های اصلی شیعه را بیان فرمودند. سرانجام خلفای عباسی که خود را در مقابل با امام ناتوان می دیدند، تصمیم گرفتند ایشان را به شهادت برسانند. پس از 33 سال هدایت و امامت شیعیان، امام مهدی علیه السلام در ماه رجب سال 254 هجری قمری در سامرا توسط معتمد یا معتز عباسی به شهادت رسید. پس از شهادت، امام حسن عسکری علیه السلام بر پیکر مطهر پدر خیش نماز گذارد و ایشان را در منزل خیش به خاک سپردند. سالها بعد امام حسن عسکری علیه السلام نیز در همان محل به شهادت رسید و کنار پدر به خاک سپرده شدند. حرم این دو بزرگوار امروزه حرمین عسکری این خوانده می شود و بسیار مورد توجه شیعیان است. امام هادی علیه السلام همچنان به هدایت مؤمنان اهتمام دارند و لطف و کرمشان شامل حال شایستگان می شود، چرا که به شهادت قرآن آنان که در راه خدا کشته می شوند نمردند، بلکه زندند و نزد خدای خیش روزی می خورند. خب دوستان عزیز، به پایان این ویژه برنامه رسیدیم. امیدوارم که مورد توجه شما خوبان قرار گرفته باشد. یک بار دیگر فرا رسیدن این روز خجسته رو به همه شما عزیزان تبریک عرض می کنم. خداوند یار و نگهدارتان باد.
يا أبا الحسن يا علي ابن محمد أيها الحادي النقي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله.
ساعت 6:15 به وقت ایران، 6:45 به وقت تاجیکستان، اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تاجیکی، صدای خراسان، آغاز بخش سیاسی.
تغییرات مدیریتی در نهاد قضایی و مرکزهای آموزشی تاجیکستان با فرمانهای امام علی رحمان رئیس جمهور این کشور. تاجیکستان 11 شهروند قرقیزستان را آزاد کرد. و شرکت جودوکاران تاجیک در مسابقات بین المللی زاگرب. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. در بخش اخبار و مجله خبری همراه با دیگر همکاران و آقایان رشکیانی و امیری در خدمت شما هستیم و توجه شما را جلب میکنیم به مشروع خبرها. تغییرات مدیریتی در نهاد قضایی یا سودی و مرکزهای آموزشی تاجیکستان انجام شد. رئیس جمهور تاجیکستان با امضای فرمانهای جداگانه رئیس دادگاه عالی اقتصادی این کشور، 10 قاضی دادگاه عالی و 9 رئیس دادگاه شهرها و ناحیه‌های تاجیکستان را برکنار و افراد دیگری را به جای آنها منصوب کرد. امام علی رحمان همچنین با صدور فرمانهای رئیسان دانشگاه تجارت تاجیکستان و پژوهشگاه زبان و ادبیات وابسته به فرنگستان علوم را برکنار نمود. وی در دیدار با اشخاص تازه منصوب شده در ساختارهای دادگاهی و آموزشی تاجیکستان از آنان درخواست کرد که در این مسئولیت‌ها با جدیت و ابتکار عمل فعالیت کنند. روسیه جریان گاز از طریق خط لوله نوردستریم 1 را روی آلمان به مدت 10 روز بست. گزارش خبرنگار صدا و سیما از برلین.
نگرانی ها در آلمان از احتمال قطع گاز افزایش یافته.
پایپلاین نوردستریم 1.
روسیه که صدور گاز از طریق خط لوله نوردستریم 1 را به 40% کاهش داده بود، حالا به دلیل آنچه تعمیرات خوانده جریان گاز را به صفر رسانده. هرچند به مدت 10 روز و موقت، اما تردیدها درباره بعد از این دوره هم وجود دارد.
Das kann keiner sagen. Es gibt ganz widersprüchliche.
هیچ کس نمیتونه بگه چی میشه. نشانه های متضاد زیادی وجود داره.
اینکه کلن گاز قطع بشه یا روی همین 40% فعلی بمونه و یا حتی بیشتر از ظرفیت فعلی وارد بشه.
در مناطقی از آلمان برخی مجتمع‌های ساختمانی ساعات استفاده از آب گرم را محدود کردند. در برخی ایالت‌ها هم برای صرفه‌جویی روشنایی خیابان‌ها را کم می‌کنند.
Deutschen Gasspeicher gehören zu den wichtigsten.
پر کردن ذخایر گازی برای زمستان جزء اولویت‌های دولت آلمان است و در صورت ادامه بحران چنان که تیم کلر مدیر مؤسسه گاز برای آینده میگوید اجرای سهمیه بندی گاز.
مطمئناً اگر گاز روسیه قطع بشه حد اکثر تا فصل سرما مرحله سوم وضعیت اضطراری گاز اعلام میشه، چون کمبود گاز اونقدر تأثیر داره که به اجبار باید مصرف مدیریت بشه.
جلسه ستاد بحران گازی قرار هست پنجشنبه این هفته در صدر اعظمی آلمان برگزار بشه برای بررسی تبعات اقتصادی این بحران بر زندگی مردم و بررسی راه‌های صرفه‌جویی از گاز و امکان خرید گاز از منابع غیر از روسیه. امیر شجاعی، خبرگزاری صدا و سیما، برلین.
رئیس اداره ثبت احوال شهروندی منطقه ختلان اعلام کرد در 6 ماه سال جاری 1891 طلاق ثبت شده است. بنافشه رحیم‌زاده افزود از این تعداد 1591 طلاق با رأی دادگاه، 298 مورد توافقی و 14 طلاق به درخواست یکی از طرفها انجام شد. با گفته این مسئول پس از اجرای حکم طلاق سرپرستی 2150 کودک به مادر و 62 کودک به پدر سپرده شد و افزود تعداد بیکار شدن نکاح نسبت به 6 ماه سال گذشته 381 مورد افزایش داشته است. رحیم‌زاده گفت بیشترین بیکارشوی نکاح در ناحیه های کلاب با 157 مورد، کوشانیان 167 مورد، عبدالرحمن جامی 124 مورد و کمترین آن در ناحیه های شمسدین شاهین با 7 مورد و بلجوان با 12 مورد ثبت شده است. مقامات قضایی تاجیکستان 11 شهروند بازداشت شده قرقیزستان را آزاد کردند. این 11 قرقیز به اتهام گذر غیر مجاز مرز تاجیکستان در بازداشتگاه شهر خوجند نگهداری می شدند که به مقامات قضایی قرقیزستان سپرده شدند. عبدالکریم آلیمبایف رئیس ولایت بادکند قرقیزستان از توافق با مقامات ولایت سغد تاجیکستان برای آزادی شهروندان بازداشت شده دو کشور به اتهام گذر غیر مجاز مرز خبر داده بود. از سوی دیگر مقامات قضایی قرقیزستان 11 شهروند بازداشت شده تاجیکستان را به اتهام عبور غیرقانونی مرز آزاد کردند که این افراد همچنین با پرداخت 50,000 سوم قرقیزی برای عبور غیر مجاز مرز قرقیزستان محکوم شدند. آخرین نشست های دولت جانسون و اعضای پارلمان انگلیس روز ملتهب و پر از هیاهو و جنجال را پشت سر گذاشت. گزارش خبرنگار صدا و سیما از لندن.
I will not tolerate such behavior.
روز ملتهب و پر از هیاهو و جنجال در واپسین نشست‌های دولت جانسون و اعضای پارلمان انگلیس. نشستی که هیاهوی ناشی از عمق اختلافات نمایندگان با یکدیگر و دولت به حدی رسید که رئیس مجلس را از کوره به در برد و در اقدامی کم سابقه دو نفر از نمایندگان را از صحن علنی اخراج کرد. بوریس جانسون در نخستین نشست مجلس پس از مشخص شدن 8 نامزد همحزبی و متقاضی جانشینیش که بیشتر آنان از اعضای دولت او بودند، آنان را ادامه دهنده ی راه خودش دانست.
پس از چند هفته هر نامزدی به رهبری حزب برسه، اعضای حزب محافظه‌کار پشت نامزد پیروز می‌ایستند و متحدان برنامه‌ها رو پی خواهند گرفت.
رسانه‌ها در انگلیس متناسب با مشی سیاسی خود و ارزیابی نامزدهای سکانداری حزب محافظه‌کار و به تبع آن نخست وزیری انگلیس می‌پردازند و به رو کردن پرونده نامزدها مشغولند. And here you are, you have a police fine over Partygate. روزنامه انگلیسی گاردین تلاش برای از میدان خارج کردن هم حزبی‌های رقیب را تبلیغات سیاه توصیف کرده که بر فضای سیاسی ملتهب انگلیس حکم فرما شده است. فضای جامعه نیز متأثر از ناکامی‌ها و رسوایی های دولت و نیز این سابقه ترین افزایش هزینه های زندگی پس از جنگ جهانی دوم همچنان ملتهب و معترضان است.
Corruption. فساد مهمترین بحران کشوره. به نظرم کشور کاملا دوچار فساد شده. دولت مردان این کشور رو اخلاقا ورشکسته کردن. بحران اقتصادی هم یکی دیگر از مشکلاتیه که برخی خانواده ها رو در هم شکسته.
فعلا وعده های اقتصادی از جمله کاهش مالیات ها ترجیح‌بند تبلیغات نامزدهای نخست وزیری انگلیس است. نخستین دور رأی‌گیری از نمایندگان حزب محافظه‌کار در مجلس درباره 8 نامزد جانشینی بوریس جانسون نشان داد. ریشی سوناک، پنی موردنت، لیز تراس و کمی بدنوک توانستند آرای بیشتری کسب کنند.
تاجیکستان 4 توربین باقی مانده نیروگاه راغون را از اروپا خریداری خواهد کرد. به دلیل بحران اوکراین و ناتوانی این کشور برای ارسال 4 توربین باقی مانده نیروگاه برقیابی راغون، تاجیکستان این تجهیزات را از شرکت‌های اروپایی خریداری خواهد کرد. 2 توربین نخست این نیروگاه در سال‌های 2018 و 2019 از کارخانه اوکراینی به تاجیکستان منتقل و نصب شد و کیف عهده‌دار شده بود که 4 توربین دیگر را نیز خواهد ساخت. اما جنگ اوکراین موجب شد که این کشور به عهده‌داری خود در ارسال 4 توربین باقی مانده برای نیروگاه برقی راغون در تاجیکستان عمل نکند. با گفته مقامات تاجیکستان قرار شد که این تجهیزات از کشورهای اروپایی خریدار شود. انتظار می‌رود ساخت نیروگاه آب برقی راغون تا سال 2033 تمام شود. ظرفیت طراحی نیروگاه آب برقی راغون واقع در 110 کیلومتری شرق شهر دوشنبه 13.1 میلیارد کیلووات ساعت برق در سال است. چلغوز یا چلغوزه گران‌ترین آجر جهان به شمار می‌رود که در مناطق شرقی افغانستان می‌روید. در همین رابطه گزارش بهنام یزدانی را از کابل بشنوید.
دانه های قهوه‌ای رنگ پرچرب و سرشار از ویتامین. اینجا در افغانستان به اینها چلغوز یا جلغوزه میگویند. برای دیدن درخت های کاج مانند چلغوزه به مناطق صعب العبور و مرزی افغانستان با پاکستان باید رفت.
تقریبا 9 ماه طول میکشه تا این جلغوزا قابل برداشت بشه.
اینجا تا چشم کار میکند، این کوها پر از درختان چلغوز است.
خداوند نعمت بزرگ به ما داده است. هر سال که برداشت میکنیم خرج یک سالمون در میاد.
صاحبان این درختان خودرو در این جنگل نه دولت بلکه مردمان محلی همین مناطق هستند.
یه مردمه که هست به دولت دایی چیز نمیته.
وقتی که جمع آوری کردیم در یک اتاق گرم قرار میدیم و بعد از اینکه خوش شد تکون میدیم و دونه های چلغوزه خودش جدا میشه.
در این کوه ها در شرق افغانستان هر روستایی محدودی مشخصی از درختان چلغوزه را در اختیار دارد.
محدوده ما همین منطقه اطراف است. 4 برادر هستیم. وقتی برداشت کردیم و فروختیم به تعداد خانواده ها و جمعیتش پول را تقسیم می کنیم.
این مردم در این مناطق گرانترین محصول را برداشت می کنند اما فقیرترین مردم افغانستان هستند.
فقط اینجا چلغوز است. هیچ کار و کاسبی دیگه ای نیست. چلغوزه هم یک سال بار زیاده و یک سال دیگه کمه.
چند سالی تقریبا همه این محصول با ارزش پس از برداشت توسط مردم به کشور چین می رود.
ما از این
درختان مراقبت می کنیم آتش نگیرد یا کسی قطع نکند. زندگی ما وابسته به همین جنگل است.
قیمت هر کیلوگرم جلغوزه در کشورمان ایران بالای 1.5 میلیون تومان است. بلندی کاج جلغوزه بین 10 تا 20 متر است و در مناطق با ارتفاع 1800 تا 3350 متر می روید.
چند ماه دیگه مردم اینجا این جلغوزه ها را از این درختان جمع آوری می کنند. امسال مردم این منطقه از محصولی که درختان جلغوزه داره خوشحال به نظر می رسند. بهنام یزدانی، خبرگزار صدا و سیما، شهرستان اسپیری، استان خوست، افغانستان.
تعداد کاربران اینترنت در تاجیکستان به 4.2 میلیون نفر رسید. در 6 ماه سال 2022 سرعت دسترسی به اینترنت در تاجیکستان به 100 گیگابایت بر ثانیه رسید. الهام جان عطایف معاون رئیس خدمات ارتباطی تاجیکستان گفت در این مدت تعداد کاربران اینترنت و کاربران اینترنت موبایل به 4.2 میلیون نفر رسید که 42% از جمعیت تاجیکستان است و افزود در این دوره خدمات ارتباطی با همکاری شرکت های تلفن همراه برنامه را تدوین کرد که بر اساس آن سرعت و صفت اینترنت در شهر و مناطق جمهوری افزایش یافت و گفته وی 278 ایستگاه پایه زمانوی 4G خریداری شد که امکان افزایش سطح و کیفیت اینترنت در تاجیکستان را فراهم کرد. رئیس مجلس شورای اسلامی ایران در دیدار با رئیس جمهور ازبکستان بر آمادگی مجلس و دولت کشورش برای استفاده از توانمندی ها و ظرفیت های دو جانبه تاکید کرد. گزارش خبرنگار ایزامی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران از سمرقند.
عزم جمهوری اسلامی ایران و ازبکستان برای ارتقای سطح روابط همه جانبه در دوره جدید. رئیس مجلس شورای اسلامی که در ازبکستان به سر می‌برد، در دیدار با رئیس جمهور این کشور آمادگی مجلس و دولت کشورمان را برای استفاده از توانمندی‌ها و ظرفیت‌های دو جانبه، امضای موافقت‌نامه تجارت ترجیحی و لغو روادید میان دو کشور را اعلام کرد و خواستاش. آقای شوکت میرزیانی از پیشنهادهای جمهوری اسلامی ایران برای تقویت همکاری‌ها در حوزه‌های دانش بنیان و استفاده از توان فناورانه شرکت‌های ایرانی استقبال کرد. رئیس مجلس شورای اسلامی امروز همچنین در سومین روز از سفر به ازبکستان وارد شهر تاریخی و فرهنگی سمرقند شد و مورد استقبال مقامات محلی قرار گرفت.
ادامه نشر خبران. سفیر جمهوری اسلامی ایران در انقره از برگزاری دو اجلاس مهم در تهران با حضور رئیسان جمهوری روسیه و ترکیه خبر داد. محمد فرازمند سفیر ایران در انقره یا انقره در تویت نوشت هفته آینده دو اجلاس مهم کمیته عالی روابط ایران و ترکیه و هفتمین اجلاس سران ابتکار آستانه در تهران برگزار می شود. ولادیمیر پوتین و رجب طیب اردوغان رئیسان جمهوری روسیه و ترکیه برای شرکت در این اجلاس به تهران سفر می کنند. محمد فرازمند در صفحه تویتر خود نوشت در عوض تحولات سرنوشت‌ساز منطقه‌ای و بین‌المللی تهران در یک روز میزبان دو اجلاس مهم خواهد بود. هفتمین اجلاس کمیته عالی روابط ایران و ترکیه و هفتمین اجلاس سران ابتکار آستانه که هر دو اجلاس پس از یک وقفه چند ساله برگزار می شود. سفیر ایران در انقره تاکید کرد تنوع و حجم ترافیک دیپلماتیک تهران قابل توجه است. مالک رستوران در غرب دهلی با کمک خیران تنها با یک روپیه غذا در اختیار مشتریان خود قرار می دهد. گزارش خبرنگار بخش بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از دهلی نو. خب دوستان شنونده، ظاهرا وقت ما رو به پایان است. از شما دعوت میکنیم که در ادامه به بخش ورزشی توجه فرمایید.
سلام شنوندگان عزیز، در ادامه برنامه و چند خبر ورزشی توجه فرمایید. 8 ورزشکار تاجیک در مسابقات جودای زگرن گرند پریکس 2022 شرکت میکنند. مسابقات جودای زگرب گرند پریکس از 15 تا 17 ایول در زگرب خرواتیا برگزار میشود. 548 ورزشکار، 315 مرد و 233 زن از 71 کشور در این مسابقات حضور خواهند داشت. محمد صالح قوتوف در وزن 60 کیلوگرم، محمد محمدی زاده در وزن 60 کیلوگرم، شهباز سعید ابرار در وزن 66 کیلوگرم، علی جان سفرعلیف در وزن 66 کیلوگرم، نوروز کریم زاده در وزن 73 کیلوگرم، شادمان رضایف در وزن 71 کیلوگرم، جهانگیر مجیدوف در وزن 90 کیلوگرم، کامران شاه استاپیریان در وزن 90 کیلوگرم اعضای تیم جودای تاجیکستان در این رقابت ها هستند. تیم ملی فوتبال بانوان ایران روز پنجشنبه از ساعت 17 با وقت محلی آخرین تمرین خود را قبل از بازی با تاجیکستان برگزار کردند. آخرین تمرین تیم ملی فوتبال ایران پیش از بازی با تاجیکستان با مدت 1 ساعت در زمین اصلی ورزشگاه استقلال دوشنبه برگزار شد. این جلسه تمرینی بیشتر از این که به کارهای تکتیکی پرداخته شود، به تمرینات کشیشی و همچنین کنترل توپ در حمله گذشته ملی پوشان فوتبال بانوان ایران بعد از جلسه تمرینی در کلاس روانشناسی حاضر شدند. این تمرین با جدیت بازیکنان دنبال شد. با توجه به تفاضل گل با ازبکستان و ایران که توانست با نتیجه 6-0 تاجیکستان را شکست دهد، ملی پوشان ایران برای رسیدن به صدر نیازمند بهبود تفاضل گل خود با ازبکستان هستند. تیم ملی فوتبال ایران در روز اول مسابقات با قرقیزستان بازی کرد که 1-0 این دیدار پیروز شد و در دومین مسابقات خود ساعت 21:30 دقیقه و وقت تهران با مساف تاجیکستان میزبان می رود. بازیکن ملی پوش تاجیکستانی با تیم فوتبال زوباهن ایران پیوست. هافبک ملی پوش تاجیکستانی با تیم فوتبال زوباهن اصفهان پیوست. احسان پنجشنبه هافبک ملی پوش تاجیکستانی با امضای قرارداد دو فصل آینده را در اصفهان به همراه تیم زوباهن خواهد بود. شاد و پیروز باشه.
شنوندگان عزیز، در ادامه گزارش ویژه رو میشنوید از همکارم آقای خلیلی درباره اینکه دولتمند خال آوازخوان معروف تاجیک درباره سفرش به ایران و آهنگ بستن به شعر شاه پناهم بده صحبت کرده است.
گروهی همنوازی از کشوری تاجیکستان به سرپرستی و خوانندگی دولتمند خالوف، هنرمند پیشگام و مطرح موسیقی تاجیکستان، محفلی با شکوه را با خوانش آثار از شاعران برجسته فارس و تاجیک برای مخلصان در تهران برگزار کرد. کنسرت دولتمند خالوف، خواننده معروف تاجیک، شب دوشنبه 11 ایول در تالار وحدت تهران برگزار شد. دولتمند خالوف و پسرش لایق در این کنسرت قطعات از آثار منتخب خود از جمله مرا تو زنده خواهی داشت با شعر از لایق شیرعلی، ندانی کی کیستم با شعر از شهریار، ای قومی به حج رفته با شعر مولانا، آهسته آهسته با شعر صاحب تبریزی، مستان سلامت میکنند دیوانه شو بهار جانها، مهمانت کنم و دور مشو با شعر مولانا، و ای کی زیمن با شعر اقبال لاهوری را اجرا کرد. دولتمند خالوف، خواننده سرشناس تاجیکستانی، همچنین قطعه شاه پناهم بده با شعر از حبیب الله چایچیان در وصف حضرت رضا علیه السلام را در تالار وحدت و در کنسرت شب دوستی اجرا کرد. این خواننده سرشناس تاجیک که ظهر پنجشنبه از طریق فرودگاه مشهد به دوشنبه پایتخت تاجیکستان بازگشت، در صحبت اختصاصی با خبرنگاری رادیوی صدای خراسان درباره زمان و خاطرات ثبت سرود شاه پناهم بده چنین اظهار نظر کرد.
قریب نزدیک 12-13 سال می شود شعر این آهنگ را ایجاد کردم. یک کتاب در دستم افتی از امون در دوشنبه این را گرفتم، دوره باید ورق زدم امین مثل شاهنامه بریم و در این شعر انتخاب کردم. آهنگ بستیم، یک بستکوری ترکمنی با نام تویجان، این ترکمن ارنجیروک را کرد برای ما، سبش کردیم در دوشنبه. نه تنها در ایران بلکه در تاجیکستان، در قریب که تمام ممالک های دنیا، شرق و غرب، هر کجا که میرم راستگاه اولا دورمشاو بسیار مقبول بود، بعد از دورمشاو هیلد را حاکن مقبول گردید و بعد از اینها باز این شاه پناه مقبول گردید به مردم و میبینم میشنوام در هر جا بسیار، در ماشین ها حتی در خیابان ها گوش کردیم میشنوام، خرسند میشوم که موسیقی من به مردم مقبول است. اصلا موسیقی در اینجا بسیار نقش بلند بازی میکنند، طرز اجرا نقش بلند اجرا میکنند.
شاهی خراسانیم، رستم دستانیم، دستی مرارت مکن بر
بر در شاه آمدم، بر در شاه آمدم.
دولتمند خلوف به ایران سفرهای زیادی هنری انجام داده است. او که امروز پنجشنبه عازم تاجیکستان بود، در فرودگاه شهید هاشمی نژاد مشهد در صحبت با خبرنگاری رادیو صدای خراسان از خاطرات اولین سفر خود به ایران چنین یادآور شد.
اولین سفر هنری من سال 1992، یعنی 1992، آن وقت اکنون از شوروی به مستقلی دوره همین دوره بود و ما ماه فوریه به مارس به ایران دعوت شدیم. از طریق مسکو اومدیم و هر 15 روز در دهه فجر اشتراک کردیم. در خراسان هم بودیم و امین در خاطرم هست که اومدیم خراسان، بعد از خراسان رفتیم تهران، از مشهد طریق قطار به تهران رفتیم.
استاد دولتمند خلوف با شاعر سرشناس تاجیک شادروان استاد لایق شیرعلی رشته دوستی برقرار کرده بود و به احترام این شاعر نامدار تاجیک اسم پسرش را نیز لایق گذاشته است. لایق پسر دولتمند خلوف نیز پیشه پدر را ادامه می دهد و در این سفر به ایران او را همراهی کرده است. دولتمند خلوف در این رابطه گفت:
درست است که من از آوان دانشجویم با استاد لایق شیرعلی و غایب سفر داده که هر دو امروز در قید حیات نیستند و هر دو هم سر افغان نزدیک بودند. در یک نشست در دانشکده صنعت در همونجا ما یک آوازخوانی کردیم با این دو نفر. همون نشست موفقیت بسیار ابدی داد به من که مرا با این دو قلمنگار دوست کرد، آشنا کرد و این دوستیمون تو وقتی که اونها در قید حیات بودن دوام کرد و تا حال هم که دوام دارد. فرزندان آنها همراه من هستند، مخصوصا فرزندان استاد لایق و پسرم را هم به خاطر دوستم لایق شیرعلی اسمش لایق گذاشتم.
استاد دولتمند خلوف 26 اکتبر سال 1950 در دهه داغستان ناحیه شورابادی ولایت ختلان که حالا به ناحیه شمسدین شاهین تغییر نام کرده در خانواده کشاورز و اهل صنعت و فرهنگ به دنیا آمده است.
خب شنوندگان عزیز، در پایان بار دیگر توجه شما را جلب میکنیم به عنوان های خبرهای مهم. تغییر مدیریتی در نهادهای قضایی و مرکزهای آموزشی تاجیکستان با فرمان امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان. تاجیکستان 11 شهروند خراسان را آزاد کرد و شرکت جودوکاران تاجیک در مسابقات بین المللی زاگرب. سپاس که همراه ما بودید. خداوند نگهدارتان.
تشکر میکنم از همکارانم در بخش سیاسی و از همه شما عزیزانی که از ابتدای آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی با من و همکارانم همراه بودید. روز خوش و پر از سلامتی را برایتان آرزومندم. خداوند نگهدارتان.
شب آرام و بی صدا در تشویش کوچه سرگردانه، با رویای پنجره با یک سینه خاطره بی ساماره، نامت را تمام شب همراه ستاره نجوا کرده، تا در ازدحام شب نقش روشن تو را پیدا کرده. شب آرام و بی صدا در تشویش کوچه سرگردانه، با رویای پنجره با یک سینه خاطره بی سامانه، نامت را تمام شب همراه ستاره نجوا کرد،